ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی شامگاهی. امروز جمعه 27 بهمن 1396. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و البته ویژه برنامه میزبان رو. با خبرها آغاز می‌کنیم. امیر مصدق کاتوزیان همکارم اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. این شما و امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از شما آقای ولی‌زاده و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. شماری از امامان جمعه در ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم به شدت از طرح موضوع همه پرسی انتقاد کردند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد پیشنهاد برگزاری همه پرسی را غلط و نشانه طرفداری از مردم سالاری سکولار خواند. او در خطبه‌های نماز جمعه بدون ذکر نام حسن روحانی گفت اساس نظام و انقلاب را به خاطر خوشایند یک اقلیت لایک وابسته به غرب به باد اشغال نگیرید. پایان نقل قول. شماره دیگری از امامان جمعه از جمله در شهرهای قم، اهواز و شهر ری هم راهپیمایی حکومتی 22 بهمن را به معنای رفراندوم خوانده و از پیشنهاد برگزاری رفراندوم انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم و با اشاره به اصل 59 قانون اساسی گفت که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه پرسی مراجعه کرد. همزمان 15 فعال سیاسی و مدنی هم با تأکید بر آنچه اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی توصیف کردند، خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شده بودند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به برگزارش اخیر کارشناسان این سازمان که ایران را به نقض قطعنامه‌ها درباره یمن متهم کرده بودند گفت اکنون زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی اعلام کردند که ایران تحریم تسلیحاتی یمن را اجرا نکرده و برای انتقال مستقیم یا غیر مستقیم و فروش و ارسال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به حوثی‌های یمن ممانعتی ایجاد نکرده است. در این گزارش در این حال تاکید شده بود که این کارشناسان نتوانستند منبعی که این تسلیحات را اصرار کرده شناسایی کنند. خانم هیلی شامگاه پنجشنبه با اشاره به این گزارش گفت این گزارش همان چیزهایی را برجسته می‌کند که ما از ماها پیش گفته‌ایم. ایران به طور غیرقانونی با انتقال تسلیحات چندین قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. پایان نقل قول. ایران به شدت اتهام ارسال سلاح به یمن و ایرانی بودن موشک‌های مورد استفاده گروه حوثی‌ها را که به سوی ریاض شلیک شده بودند رد کرده است. در ادامه واکنش‌ها به جانباختن کاووس سید امامی در زندان، یک نماینده مجلس اعلام کرد که مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پذیرفتند در مواردی مرتکب قصور شدند. پایان نقل قول. به گفته احمد مازنی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، این فراکسیون روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه جلسه‌ای در این باره تشکیل داده و در آن فیلمی از مرگ آقای سید امامی نیز به نمایش درآمد. به گزارش ایلنا، آقای مازنی با اشاره به اینکه مرگ کاووس سید امامی در فیلم دیده نمی شود گفت دوستان قبول داشتند که در مواردی مرتکب قصور شدند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه با پخش فیلمی درباره کاووس سید امامی و چند فعال محیط زیست بدون ارائه شواهد یا مستندات آنها را به جاسوسی متهم کرد. پخش این فیلم با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در پیام توییتری نوشت صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را هم به گردن جاسوسان زیست محیطی گذاشت. پایان نقل قول. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخت. خانواده او و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شدند. آقای ولیزاده،
خبرها رو شنیدیم. ممنونم از امیر مصدق کاتوزیان. و اما در ادامه مجله شامگاهی، تقاضای نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت برای اقدام در مورد نقض تحریم‌های یمن از سوی ایران.
برای که مسئله موشک‌های ایران تبدیل به یک موضع سخت بین‌المللی شده.
پخش مستندی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای متهم کردن کاووس سید امامی به جاسوسی در حوزه محیط زیست با نمایش تصاویری از زندگی خصوصی او. واکنش ناظران سیاسی.
پخش اتهام و تهمت علنی بدون کوچکترین سند علیه متهمی که قربانی شده و امکان دفاع از خودش نداره، نظر من عمق قانون ستیزی و البته شدت بی اخلاقیه.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی میگوید بهترین راه برای گرفتن انتقام عماد مغنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان، نابودی اسرائیل است.
نشون داد به طور تلویحی که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای درگیری نظامی با اسرائیل نداره و این بلکه امیدواریم که اسرائیل خود به خود از بین بره.
مسکو میگوید 5 شهروند روس در حمله هوایی آمریکا در سوریه کشته شدند، اما رسانه‌ها از ده‌ها قربانی در این حمله خبر می‌دهند. ظاهراً کشته شدگان سربازان ارتش خصوصی واگنر هستند. 68مین جشنواره جهانی فیلم برلین شب گذشته آغاز به کار کرد. سینما ایران هم در این جشنواره حضور دارد. و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه هستند. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر از اعضای شورای امنیت خواست در مورد گزارش کارشناسان این سازمان درباره نقض تحریم‌های یمن از طرف ایران اقدام کنند. آمریکا و عربستان میگویند ایران با ارسال اسلحه، موشک‌های بالیستیک و پهپادهای نظامی به حوثی‌های یمن، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت درباره یمن را نقض کرده و باید مجازات شود. از سوی دیگر ایران در عین حال که حمایت از شبه نظامیان حوثی در یمن را بارها تایید کرده، ولی ارسال هر گونه اسلحه و مهمات به یمن را تکذیب کرده و مدارک ارائه شده را نیز ساختگی خوانده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در بیانیه اخیرش با استناد به گزارش کارشناسان سازمان ملل گفته است این گزارش تایید می‌کند که ایران به طور غیرقانونی و با نقض قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت اسلحه به یمن فرستاده است. خانم هیلی همچنین گفته است جامعه جهانی نمیتواند نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت را بی‌پاسخ بگذارد و تهران باید در انتظار پیامدهای این اقدام خود باشد. گزارش کارشناسان سازمان ملل با وجود اینکه نقض تحریم‌های یمن از طرف ایران را که از سال 2015 به جا گذاشته شده تایید می‌کند، ولی در این حال این گروه از کارشناسان گفتند که نتوانستند مبدأ سلاح‌های کشف شده را شناسایی کنند. گزارش کارشناسان سازمان ملل حدود یک ماه پیش منتشر شد و در آن گفته شده که ایران از ارسال اسلحه، موشک‌های بالستیک و پهپاد به حوثی‌های یمن جلوگیری نکرده و به این دلیل تحریم‌ها را نقض کرده است. نیکی هیلی در آذر ماه سال جاری قطعات یک موشک را به عنوان شواهد غیرقابل انکار به خبرنگاران نشان داد که به گفته او موشکی است که حوثی‌های یمن در ماه نوامبر به خاک عربستان سعودی شلیک کردند. ایران همه اتهامات آمریکا، عربستان و گزارش کارشناسان سازمان ملل را رد کرده و گفته است مدارک و اسنادی که به ویژه آمریکایی‌ها و دولت عربستان ارائه کردند ساختگی است. اما به باور علی سردزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، موضوع ارسال موشک از ایران به یمن تنها بخشی از نگرانی جامعه جهانی از برنامه موشکی ایران است.
مسئله موشک‌های ایران تبدیل به یک موضع سخت بین‌المللی شده. اسرائیل فشار میاره به جامعه بین‌المللی که یا بایستی مسئله موشک‌های ایران رو حل کنید یا من خودم مستقیما وارد کار میشم. مسئله موشک‌های ایران تقریبا همون خصوصیت مسئله هسته‌ای رو پیدا کرده. به همین علت آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرد که ما باید برای مسئله موشکی ایران همون راه حلی رو بریم که برای مسئله هسته‌ای رفتیم و برجام رو گذاشتیم، و این نشون میده که اروپا هم در پی این هست که برای مسئله موشکی ایران یک راه حل بین‌المللی پیدا بکنه.
ایران هیچگاه حمایت خود از شبه نظامیان حوثی یمن را انکار نکرده، ولی گفته است که به حوثی‌ها کمک تسلیحاتی نمی‌کند. اما مقامات جمهوری اسلامی و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بارها ارسال انواع موشک‌های ساخت ایران و اسلحه و مهمات به حزب الله را تایید کردند. ایران در سوریه هم یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است و در زمینه‌های مختلف نظامی و مالی به آن کشور کمک می‌کند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جنوب فلوریدا، معتقد است تمرکز بر مهار نفوذ ایران در منطقه یکی از سیاست‌های اصلی غرب به ویژه آمریکاست.
دولت آمریکا سیاست مهار جمهوری اسلامی رو خیلی جدی میگیره و سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. سیاست‌های منطقه‌ای ایران الان مدت هاست که مورد انتقاد حکومت‌های مختلف آمریکا قرار گرفته. یعنی حتی آقای اوباما که برجام رو با ایران امضا کرد، فکر می‌کرد که باید یک طوری سیاست‌های منطقه‌ای ایران رو تغییر بده. ایشون فکرش این بود که با به وجود آوردن یه توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران شاید این کار انجام بشه. به نظر میرسه که ما دوباره وارد یک جنگ سردی بین ایران و آمریکا شدیم و این جنگ سرد خودشو به زودی در ابعاد مختلفش در خاورمیانه نشون خواهد.
ایران اتهام‌های آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره دخالتش در امور کشورهای منطقه را رد کرده است. از سوی دیگر مسئولین جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران تنها جنبه دفاعی دارد و در چارچوب توافق هسته‌ای و یا به طور جداگانه قابل مذاکره نیست. روسیه و چین هم که از اعضای دائمی شورای امنیت و از شرکای تجاری ایران هستند، تاکنون با تصویب قطعنامه‌ای در مورد برنامه موشکی ایران در شورای امنیت موافقت نکردند. اما به باور علی سردزاده، مسکو و پکن ممکن است در آینده با آمریکا و اروپا درباره برنامه موشکی ایران هم صدا شوند.
من فکر نمی‌کنم که رفتار روسیه و چین همیشه در شورای امنیت سازمان ملل یکسان باشه. در جریان هسته‌ای هم چین و هم روسیه بارها علیه ایران در شورای امنیت رأی دادن، و اگر آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به روسیه و چین حالی بکنن که تنها راه و برداشتن مانع بزرگ برای رابطه خوب با ایران رسیدن به راه حلی است به مسئله موشکی، اونها همونطور که در مورد مسئله هستومی رأی دادن، در مورد مسئله موشکی هم رأی خواهند داد، چون برای اونها حفظ 100% رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط با رابطه‌ای که با رژیم جمهوری اسلامی دارن است. اینه که نمیشود 100% معتقد بود که حتما چین مخالف برنامه‌های شورای امنیت برای محدود کردن موشک‌های بالیستیکی ایران. کم یا بیش اینجا و اونجا هم وزارت امور خارجه روسیه و هم وزارت امور خارجه چین تلویحاً اعلام کردند که ما هم طرفدار برنامه‌های موشکی بالیستیکی دوربرد ایران نیستیم که بیش از 1000 کیلومتر برد داشته باشه.
دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک می‌گویند به احتمال زیاد شورای امنیت در قطعنامه جدیدی که قرار است چند هفته دیگر در مورد یمن صادر کند، به موضوع دخالت ایران در جنگ داخلی آن کشور هم خواهد پرداخت.
جمشید زند گزارش می‌داد. دیروز پنجشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همانند رویه گذشته خود در گزارشی امنیتی و حتی قبل از دفاع و دادرسی عادلانه، متهمان بازداشت‌های اخیر در پرونده محیط زیستی را جاسوس خواند. در این گزارش بدون آنکه شواهد و مستنداتی برای جاسوسی افراد بازداشت شده اخیر و از جمله کاووس سید امامی ارائه کند، تنها با مونتاژ عکس، تصویر و صدا برنامه علیه آقای سید امامی، استاد دانشگاهی که در زندان در گذشت ساخت. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پور استاد.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب فیلمی علیه کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دین و فعال محیط زیست پخش کرد که در روزهای گذشته جان خود را در زندان از دست داد. سازندگان این برنامه مدعی شدند که او در زمینه محیط زیست و آب برای دولت‌های خارجی از جمله آمریکا جاسوسی کرده است. در بخش از این کلیپ ادعا شد منزل آقای سید امامی به چند خانه اطراف تونل زده شده که در موقع لزوم بتوانند فرار کنند. صدای بخشی از این کلیپ تصویری که از شبکه دوم ایران پخش شد.
سید امامی و اطرافیانش یک منطقه از دروس تهران را خریداری کرده و به طور کامل در قروق خود قرار داده بودند. منازل این منطقه از طریق راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در صورت بروز خطر امنیتی امکان فرار فراهم باشد.
در این کلیپ 7 دقیقه‌ای برید تصاویری از آقای سید امامی در خانه، جنگل و کویر و حتی عکس‌های خصوصی و خانوادگی او نشان داده شد. مثل عکس قدیمی از او در حال رقصیدن در یک مهمانی و یا عکس و تصاویری از او در کنار استخ با مایو و یا در کنار چند سگ. صدای بخشی از این کلیپ تصویری.
فعال محیط زیست، دکترای جامعه شناسی و استاد ارتباطات نیز بوده که از لیسانس تا دکترای خود را در امریکا اخذ می‌کند.
از این جور صحبت‌ها مطلقاً مایوس نشد.
به گفته خودش لایق است و اعتقادی به دین ندارد.
در مقابل پسر آقای سید امامی در توییتر خود نوشته پدرش انسانی خداپرست و پایبند به دین و جامعه اش بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
پخش اتهام و تهمت علنی بدون کوچکترین سند علیه متهمی که قربانی شده و امکان دفاع از خودش نداره، یعنی مرحوم دکتر کاووس سید امامی، نظر من عمق قانون ستیزی و البته شدت بی اخلاقی مهمترین نهادهای حکومتی یعنی صدا و سیما، سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی هستش، چون برخلاف تصریح قانون اساسی و همینطور قانون آیین دادرسی کیفری، این داره اطلاعات و اتهاماتی در رابطه با متهم منتشر میشه بدون اینکه به این اتهام ها در محکمه صالحه و در روند آیین دادرسی عادلانه رسیدگی شده باشه و خلاف قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری این اتهام ها داره از مهمترین رسانه ملی منتشر میشه.
در کلیپ تصویری تلویزیون جمهوری اسلامی علیه کاووس سید امامی برای اثبات جاسوسی او و دیگر اعضای نهاد محیط زیستی تحت مدیریتش، دستگاه ها و دوربین هایی را نشان میدهد که با آن میتوان پلنگ و حیوانات دیگر را رصد کرد. اما بانیان این گزارش تلویزیون ایران مدعی میشوند نصب این دوربین ها برای رصد کردن تاسیسات موشکی و هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. صدای بخشی از این کلیپ تصویری.
کاری که مؤسسه حیات وحش پارسیان با مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مسئول در محیط زیست انجام می‌داد، نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود.
با وجود این ادعاها، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست چند روز قبل گفت دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی مکان‌ها نصب شده است، حداکثر دارای برد 50 متر هستند. در بخش دیگری گوینده متن این کلیپ تصویری مدعی می شود که برادر آقای سید امامی خودکشی او را تایید کرده و بعد تصویری از برادر او نشان می دهد که می گوید من جنازه برادرم را دیدم و جز کبودی و زخمی که بر روی گلوی او بود هیچ چیز دیگری ندیدم. ادعای خودکشی کاووس سید امامی در زندان را در روزهای گذشته بارها مقام‌های ارشد قضایی تکرار کردند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
با توجه به سابقه قوه قضاییه که در طول سه دهه گذشته از اتهام جاسوسی برای برخورد با مخالفان حکومت استفاده کرده و همچنین استفاده خیلی کشتابی از این موضوع کرده، نفس این ادعا نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، باید مستندات قابل قبولی ارائه. اما مسئولان مدعی شدن که این افراد از طریق نصب دوربین‌های مخصوصی که برای پیگیری حیوانات نمونه نادر نصب می‌کردن، به یک سری اطلاعات مربوط به سایت های موشکی رو جمع آوری کردن. خب این سوال به طور جدی مطرح است که اساساً در زیستگاه ها فاصله زیاد و قابل اعتنایی با سایت های موشکی ادعایی دارن. حتی بر صورت درستی این ادعا هم بنا به گفته مسئول سازمان محیط زیست کشور، برد این دوربین ها 50 متر بیشتر نیست که نمیتونه دسترسی خاصی به اطلاعات محرمانه پیدا کنه. بنابراین با توجه به این وضعیت به نظر من این ادعا و حداقل با این حرفایی که تاکنون زده شده قابل قبول نیست و این شایبه به طور جدی به وجود میاد که قوه قضاییه در حال سرپوش گذاشتن بر ماجرا و لاپوشانی کردن هست و واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
پسر کاووس سید امامی روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت هیچ کدام از اعضای خانواده اش به اتهام‌های به گفته او بی‌پایه و زرد در مورد پدرش پاسخ نمی‌دهند. به گفته او کسانی که این فاجعه را به بار آوردند چون ظاهراً از جانب بخش‌های دیگر حکومت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، برای توجیه کارهایشان نو به نو اتهامات ناروا وارد می‌کنند. به گفته پسر آقای سید امامی هدف او و خانوادهش تنها روشن شدن واقعیت در این پرونده غم‌انگیز است.
وحید پور استاد گزارش می‌داد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران روز 25 بهمن ماه در مراسم یادبود عماد مقنیه فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان در تهران گفت است بهترین راه برای گرفتن انتقام عماد مقنیه نابودی اسرائیل است و کشتن یک نفر کافی نیست. در همین ارتباط سمیرا قرایی گفتگوی با امیر طاهری تحلیلگر امور خاورمیانه انجام داده و نخست تحلیل او را از این صحبت‌ها پرسیده. پاسخ امیر طاهری:
سخنرانی جالبی بود به سه دلیل. دلیل اول این که نشون داد به طور تلویحی که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای درگیری نظامی با اسرائیل نداره و این مسئله می‌دین در چند روز اخیر خیلی مطرح بوده، ولی ایشون الان عملاً اطمینان میده که ما نه موشکی می‌خوایم پرداخت بکنیم و نه می‌خوایم این آتش رو دامن بزنیم، بلکه امیدواریم که اسرائیل خود به خود از بین بره. نکته دوم این است که ایشون هیچ گونه اشاره‌ای به آقای خامنه‌ای نمی‌کنه، در حالی که قبلاً هر صحبتی که می‌کرد از هر سه جمله‌اش یکیش در تحسین از آقای خامنه‌ای بودش. نکته سوم اینه که ایشون بدون اینکه صلاحیت دینی داشته باشه آقای نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان رو به عنوان آیت الله ذکر میکنه. ولی در مجموع سخنان امروز ایشون رو من یه نشونه‌ای میبینم از کوتاه اومدن جمهوری اسلامی به طور کلی در زمینه رویارویی با اسرائیل و ایالات متحده و ترسشون رو نشون میده از درگیر شدن در یک برخوردی که براش آمادگی ندارن.
آقای طاهری، شما میفرمایید که صحبت‌های ایشون نشون میده که ایران قصد حمله نظامی نداره و امیدواره که اسرائیل خود به خود از بین بره، یا نشون دهنده ترس‌های ایران هست؟ از کدوم بخش‌های صحبت‌های آقای سلیمانی چنین برداشتی رو انجام دادید؟ چرا که ایشون در رابطه با مرگ یک نفر میگه که برای قصاص خون یک نفر کل یک رژیم رو ایران میخواد نابود بکنه؟
بله، اینو که میدونین تمام رهبران جمهوری اسلامی از آقای خمینی به بعد گفتند که ما امیدواریم که اسرائیل از بین بره و آقای خامنه‌ای هم طور که میدونین حتی 25 سال وقت برای این کار تعیین کرده که تا 25 سال دیگه اسرائیل از بین خواهد رفت. ولی مینا اینا همه جنبه تبلیغاتی و شعاری داره. صحبت‌های آقای سلیمانی و صحبت‌های مقامات دیگه جمهوری اسلامی نشون میده که این برای رویارویی با فشاری که اخیراً اسرائیل گذاشته روی نیروهای ایرانی در سوریه با حملاتی که کرده، اینا آمادگی برای عکس العمل نظامی ندارند و فقط جنبه تبلیغاتی مسئله رو در پیش گرفتن. این به نظر من خبر بدی نیست. نشون میده که جمهوری اسلامی هر وقت که در موضع ضعف هست میتونه عقب نشینی بکنه.
آقای طاهری، آیا میشه به این فکر کرد که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه توان نظامیش از اسرائیل کمتر هست به سراغ این جنبه‌های تبلیغاتی رفته و اینطور به شکل لفظی با اسرائیل درگیر شده؟
این فقط تنها دلیل نیست. میدونین جمهوری اسلامی الان مشکلات دیگه ای داره. خود هیئت حاکمه شدیداً تقسیم شدن، به جون هم افتادن، هر روز به هم دیگه حمله میکنن. اخیراً اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران بود که حالا شاید به رژیم رو تکون نداده باشه، ولی در هر حال یه زنگ خطری براشون بود. مسئله برجام به زودی مطرح خواهد شد، مذاکراتی که در نیویورک خواهد بود در ماه آینده. اروپایی‌ها فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری فرانسه خواستار بحث در مورد موشک‌های ایران شده. یعنی الان جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و سیاسی و با سقوط پولش به طور کلی و اختلافات داخلیش در موقعیتی نیست که بخواد به یک قمار نظامی دست بزنه و اینو در تمام سخنان آقای قاسم سلیمانی به خوبی میتونید ببینید.
آقای طاهری، رهبران جمهوری اسلامی مدت هاست که راجع به نابودی اسرائیل صحبت میکنن. در صحبتاتون اشاره کردید به حرف آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه اسرائیل 25 سال آینده رو به خودش نخواهد دید. فکر میکنید سرمنشأ این دشمنی ها در چیه؟
جمهوری اسلامی میدونید احتیاج داره به یک محمل ایدئولوژیک برای اینکه بتونه در کل جهان اسلام به شنوندگانی داشته باشه. میدونید که اکثریت ایرانیان شیعه هستن ولی شیعیان اقلیت هستن در دنیای اسلام. برای این کار آقای خمینی و دنبالش آقای خامنه ای به این نتیجه رسیدند که ما بریم دنبال مسئله ای که به قول خودشون برای اعراب که اکثریتشون سنی هستن مهمه و اون مسئله فلسطینه و بگیم که ای اعراب شما فراموش کنین که ما شیعه هستیم و بیاین دنبال ما برای اینکه ما تنها کسانی هستیم که میتونیم اسرائیل رو براتون از بین ببریم. ناسیونالیسم عرب به رهبری ناصر موفق نشد، اخوان المسلمین و سنی‌های اسلامی نتونستن این کارو بکنن، سازمان آزادی فلسطین نتونست این کارو بکنه، بنابراین شما به رهبری ما رو قبول بکنید. و یا نمیدونین ایران کوچکترین نفعی در بودن یا نبودن اسرائیل نداره، یعنی ما با اسرائیل نه اختلاف مرزی داریم نه اختلاف ارضی داریم، نه بر سر بازار با هم مبارزه داریم، نه بر سر دسترسی به مواد خام و غیره. یک مسئله 100% ایدئولوژیک است.
امیر طاهری بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، در لندن به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مسکو کشته شدن 5 شهروند روس در حمله هوایی آمریکا در سوریه را تایید کرد و این در حالی است که رسانه‌ها از ده‌ها قربانی این حمله گزارش می‌دهند. ظاهراً همه آنها سربازان ارتش خصوصی واگنر هستند. مطابق قوانین روسیه فعالیت ارتش‌های خصوصی ممنوع است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه کشته شدن 5 تن در سوریه که به گفته مقامات رسمی احتمالاً شهروندان روسیه هستند را تایید کرد، اما تأکید دارد هیچ یک از آنها نظامی نیستند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتیش فرصت را غنیمت شمرد تا آمریکا را به انتشار اخبار دروغین با محوریت روسیه متهم کند و گفت
متریال اگیبل десятков и сотен российских граждан.
گزارش‌ها درباره ده‌ها و صدها کشته میان اتباع روس نمونه کلاسیک اخبار غیر واقعی است. تعداد این افراد نه 400 نه 200 نه 100 و نه 10 تن است. بنا به اطلاعات اولیه در جریان درگیری نظامی که دلایل آن اکنون تحت بررسی است، می توانیم درباره کشته شدن 5 نفر گفتگو کنیم که احتمالاً شهروندان روس هستند. عده‌ای نیز زخمی شدند، اما در این باره باید تحقیق شود. گزارش ها هاکیست هفته گذشته جمعی از نیروهای طرفدار اسد برای تحت کنترل درآوردن یک میدان نفتی در استان دیرالزور که ظاهراً تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است اقدام کردند، اما هدف حملات ائتلاف قرار گرفتند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 7 فوریه 18 بهمن ماه در بیانیه اعلام کرد این حملات واکنش بود به حمله غیرمنتظره از سوی نیروهای حامی حکومت اسد به مراکز نیروهای دموکراتیک سوریه. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، حمله ارتش خصوصی واگنر به مواضع کردهای مورد حمایت آمریکا با وزارت دفاع روسیه هماهنگ نشده بود و زمانی که آمریکایی‌ها از طریق خط ارتباطی به روسیه از این حمله خبر داده بودند، نظامیان روس ابراز بی اطلاعی کردند. بر پایه این گزارش، چند واحد ارتش خصوصی واگنر در حدود 4 ساعت هدف بمباران و موشکباران آمریکایی‌ها بودند و در پایان هلیکوپترهای آمریکایی بازمانده‌های این نیروها که در حال عقب نشینی بودند را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خود از حدود 100 کشته و 200 زخمی در میان نیروهای ارتش خصوصی نزدیک به کرملین خبر داد. رسانه های روسی تا کنون اسامی 9 نفر از کشته شدگان را منتشر کردند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه که پیشتر در سوریه اعلام پیروزی کرده بود با مشکلات روزافزون روبروست.
власти неоднократно уже заявляли о прекращении военной операции. Последний раз министр Шойгу
Русия تاکنون چند بار از پایان عملیات نظامی خود در سوریه خبر داده و آخرین بار 2 ماه پیش وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نظامیان روس از سوریه خارج شدند، اما دقیقاً طی همین مدت عملیات نظامی طرفداران اسد شدت یافته و روسیه نقشی فعال در این درگیری ها دارد. اینکه کرملین در آستانه انتخابات می‌خواهد آمار تلفات را لاپوشانی کند واضح است و از روشی استفاده می‌کند که بارها تجربه کرده. از اشغال کریمه گرفته که طی آن تا لحظه آخر وجود نیروهای روس را رد می‌کرد، تا مناقشه شرق اوکراین که هنوز نقش نظامیان روس در این بحران تکذیب می‌شود. بحران سوریه از نوعی است که درگیر شدن در آن راحت و بیرون آمدن بسیار دشوار است، اما کرملین می‌خواهد بر طبل پیروزی بکوبد و مطمئناً واقعیت‌های سوریه را از مقامات رسمی نخواهیم شنید.
مطابق گزارش ها ارتش خصوصی دمیتری اوتکین که با تخلص واگنر مشهور است، در سال 2014 زیر نظر اداره اطلاعات ارتش روسیه تأسیس شد و در سوریه و شرق اوکراین به عنوان گارد ویژه عمل می کند. همچنین گزارش ها هاکیست یفگنی پریگوژن که با لقب آشپز پوتین مشهور است، تأمین مالی ارتش واگنر را بر عهده دارد. بر پایه یک تحقیق او با دولت اسد توافق کرده در ازای بازگرداندن کنترل بر دیر الزور یک چهارم درآمد ناشی از استخراج معدن نفت و گاز این منطقه را به دست می آورد. مقامات رسمی فعالیت ارتش های خصوصی روسی را تکذیب می کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش. 68مین جشنواره جهانی فیلم برلین شامگاه پنجشنبه با حضور 1600 میهمان داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. در این جشنواره 385 فیلم از 78 کشور دنیا از جمله ایران حضور دارند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره‌های روتردام در هلند و گوتنبرگ در سوئد، فستیوال فیلم در برلین، برلینال، سومین رویداد بزرگ سینمایی در اروپا است که همه ساله در اواسط ماه دوم سال میلادی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می‌گشاید. 68مین جشنواره برلین شامگاه پنجشنبه با نمایش یک فیلم انیمیشن به نام جزیره سگ‌ها اولین روز فعالیت خود را پشت سر گذاشت. این فیلم سینمایی ساخته وس اندرسون، کارگردان سرشناس آمریکایی است و از کودکی میگوید که برای یافتن سگ گم شده‌اش سر از جزیره‌ای درآورده که محل گردآوری زباله‌هاست. این جزیره همچنین مکانی است که سگ‌های بیمار به آنجا منتقل شدند. این سگ‌ها در این جزیره پر از زباله بیماریشان شدت بیشتری به خود می‌گیرد و در پایان تماشاگر شاهد قیام و خیزش سگ‌هاست. فیلم انیمیشن جزیره سگ‌ها همچنین یکی از آثار سینمایی است که به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته. در این بخش رقابتی 24 فیلم حضور دارند که تنها 19 فیلم بر سر شکار خرس‌های طلایی و نقره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند. در بخش مسابقه امسال برلینال یک فیلم سینمایی هم از ایران به نام خوک شرکت دارد. این فیلم را مانی حقیقی ساخته و در آن زندگی کارگردانی به نام حسن را تصویر کرده که چندیس فیلمی نساخته و از این بابت دلگیر و غمین است. در این اوضاع احوال قاتلی هم در شهر پیدا شده که سرگرم کشتن کارگردان هاست. حسن معجونی، لیلا حاتمی و علی مصفا هم از جمله بازیگران این فیلمند. سوای این از سینمای ایران فیلم دیگری هم به نام هجوم ساخته شهرام مکری به بخش پانوراما و یا چشمنداز راه یافته. داستان فیلم هجوم درباره قتلی است که در یک ورزشگاه رخ داده. چند مأمور در حال تحقیق و بررسی این پرونده هستند و با ورود به این ورزشگاه سر نخهایی از این قتل مرموز به دست می آید.
خوابم میاد، خستم، میگن شاید هزار بارم تکرار کنم، هزار بار هر کاری میکنم که این آخرین بار باشه.
دریساج ساخته پویا بادکوبه سومین فیلم ایرانی است که به بخش نسل نوی جشنواره امسال فیلم در برلین راه یافته. در این فیلم زندگی دختری 16 ساله روایت شده که احساس می‌کند بر سر دوراهی ایستاده. در همین بخش نسل نو فیلم دیگری از ایران نیز به نام هندی و هرمز اکران می‌شود. این فیلم را عباس امینی ساخته و روایتگر زندگی دو جوانی است که طبق سنت جزیره‌ای با هم ازدواج کردند. جشنواره برلینال که از آن به عنوان سیاسی ترین جشنواره فیلم در اروپا یاد می شود، از شامگاه پنجشنبه تا ششم اسفند ماه فعالیت 11 روزه خود را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مورد گزارش‌ها و خبرهایی که از رادیو فردا میشنوین، هر دیدگاه و انتقادی دارین میتونین با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین و از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ماه 2042-02-21-12-21-12 در پایان مجله شامگاهی ویژه برنامه میزبان رو میشنویم، کاری از صادق سبا. اما پیش از شنیدن این برنامه، من رضا ولیزاده ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما علی اکبر صادقی است. آقای صادقی یکی از نامدارترین نقاشان ایرانی است و سبک نقاشی او به عنوان سورئالیسم ایرانی نام برده می‌شود. او بیش از 60 سال سابقه هنری دارد و در نقاشی‌هایش از اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانی بهره می‌گیرد و حضور جنگاوران با کلاه خود و شمشیر و سپر در کارهای او چشمگیر است. او کار هنری خود را در ابتدا با ساختن فیلم‌های انیمیشن در پیش از انقلاب آغاز کرد و چند اثر مهم ساخت، از جمله زال و سیمرغ در سال 56 که آخرین کار انیمیشن او بود و پس از آن کلن به نقاشی روی آورد. آقای صادقی نقاشی پرکار و موفق است و آثار او هم در بین هنرشناسان حرفه‌ای و هم در بین مردم عادی طرفدار دارد. فیلم های انیمیشن و کارهای نقاشی او برایش جوایز زیادی به همراه آورده است. در سال گذشته مجموعه کامل آثار او در کتابی با عنوان زندگی، عشق و گمگشتگی منتشر شد. آقای صادقی در تهران زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای علی اکبر صادقی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به من بگید که کیا رو میخواین دعوت کنید؟
ببینید یه سناریوی خیلی کوچولویی نوشتم، بگم که خب صادق خان خوش اومدید که به من کمک بکنید، برای اینکه ما مهمونای خیلی عزیزی داریم، یه موقعی من خجالت زده نشم.
بسیار خوب، عالی.
خب باید یواش یواش بلند شوم و قلم مو را کنار بگذارم، آماده شوم برای بزرگترین مهمانی که در زندگیم دارم. ساعت 8 عزیزان می آیند. صادق خان مثل اینکه در می زنند، لطفاً در را باز کنید. سلام حکیم ابوالقاسم خان فردوسی، خسته نباشید. بعد از 30 سال کاخت را ساختی و حالا شبی خوب در کنار بزرگان عالم. بفرمایید میوهی بخورید تا بقیه دوستان از راه برسند. خب راه شما از توس تا اینجا نزدیک بود، اما بعضی از عزیزان از راه های دور می آیند. بفرمایید انگور پدر شراب عشق. باز در می زنن. ببخشید. سلام مولانا با پیراهن سفید رقص سما، چقدر زیبا و پاک. بفرمایید ابوالقاسم خانم اینجا هستن. از رونیه تا اینجا راه درازیست با 100 من کتاب مثنوی، بار سنگینی را هم کردید. خسته نباشید. بفرمایید دانه یاقوت. ابوالقاسم خانم چند دقیقه به شما آمدن. بقیه دوستانم از راه میرسن. باز در میزنن. ساده خانده ممکنه در رو باز کنید. سلام گابریل خوزه مارکز، شما مثل این که راهتان از همه دورتر بود، از کولومبیا تا اینجا بعد از 100 سال تنهایی بالاخره به جمع ما آمدید. خسته نباشید. بفرمایید حکیم ابوالقاسم خان از سوس آمدن با گرز و کمان و سپر پاشهدش و مولانا با یک شاخه نی که از نیستان نیم سوخته آمدن. گابریل بفرمایید میوه تا بقیه دوستان بیاین. باز در زدن. سلام عارف با ستارت آمدی، پس بزمی هم داریم. بفرمایید حکیم و مولانا و مارکز آمدن. بفرمایید ایشان حکیم ابوالقاسم خان فردوسی هستند و تو که ایرانی هستی میشناسی بعد از 30 سال این افتخار را داریم که به این مهمانی آمدن و ایشان هم مولانا جلال الدین هستن که او را شما خوب میشناسید و عاشق او هستید و ایشان گابریل گارسیا مارکز هستن که از راه دور با 100 سال سفر به ما پیوستن. خب شما هم که از قزوین آمده اید با ستار آزادیتان باز در میزنن دیگر حتما سهراب است. سلام سهراب، این تابلو نقاشی درختان از چیست؟ برای من هدیه آورده ای؟ خب حتما پایت را میشستی و تکه اینان خشکیده در آب میزدی. خب همه را میشناسی و من میدانم از کاشان تا اینجا راهی نبود. خسته نباشی، بفرمایید گفی بزنیم و میوهی بخوریم تا شام حاضر شود.
بسیار خوب، مهماناتون معلوم شد، فردوسی و مولانا و مارکز و عارف و سهراب سپهری. حالا آقای صادقی، من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدید برای مخاطبان ما که چرا اینا رو دعوت کردید، ولی قبل از اون شما میخواید برای اینها چه موسیقی پخش کنید در مهمانی شما؟
والا من فکر کردم سونات مهتاب بتوون یه آرامش خیلی قشنگی داره، فکر میکنم که اون برای این صحبتهای ما خوب باشی، تو متن این صدا میاد و اینا خیلی خوبه.
حالا آقای صادقی، شما مهمانانی رو که انتخاب کردید، اول گفتید حکیم ابوالقاسم فردوسی. شما علاقتون بیشتر به دلیل اینی که زبان فارسی رو زنده کرد و به ما هدیه کرد؟
این یک اتفاقی است میخوام بگم که در دنیا نیفتاده که یک مرتبه کسی بیاد و زبان قدیمیشو که میخواستن حراج بکنن دوباره زنده کرده. این انقدر برای من و تمام ایرانی ها اینقدر مهم هست که ما نمیدونیم چه جوری و چه موقع خاک گور فردوسی رو ببوسیم.
من فکر کنم به دلیل همین علاقه شما به فردوسی بود که شما زال و سیمرغش رو در سال 1356 روش انیمیشن درست کردی، درسته؟
وقتی که اولین کتاب فردوسی رو که ساختم از من دعوت کردن که بیا درباره شاهنامه یه فیلم انیمیشن بساز. من گفتم خیلی مشکل آخه. گفتن که در صورت باید بسیار رو. و من کاری که کردم این بود. پرسوناژاشو از رولیف های تخت جمشید یه مقدار ایده گرفتم. از معماری که خودم به وجود آوردم ولی مثل اون دوران هست. انقدر دوست داشتم این فیلممو که بعد از این فیلم دیگه جرئت نکردم فیلم انیمیشن بسازم، چون انقدر این فیلمو من دوست دارم که حدی گفتم که دیگه من روی سکوی اول واسادم، دیگه اگر که ادامه بدم ممکن از این از سکو بیفتم پایین.
دوم شما که انتخاب کردید مولاناست. میخواستم ببینم مولانا چه تأثیری در افکار شما، در زندگی شما، در کار شما داشته که میخواین در مهمانی شما حضور داشته باشه.
برای مولانا درست این استاد من بوده. شما ببینید چقدر ایده، چقدر، یعنی میگم که نمیدونم از کجا ممکنه این شعر اومده باشه، این تفسیر، این زیبایی اومده باشه. من واقعا گریه میکنم از شادی که به من میده و به من میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می‌نمود. ما باید این شیشه کبودو، یعنی به من یاد داد که این شیشه کبودو بردارید. جهان انقدر زیباست، انقدر زیباست و انقدر چیزهای نهفته داره، انقدر چیزهایی که هنوز کشف نشده. مولانا با میگه که بریم پیدا کنید. من از هیچ چیزی گریه نمی کنم، ولی وقتی که شعر مولانا رو میخونم گریم میگیره از زیبایی، محو زیباییش میشم. نمیدونم یعنی الان یه خور بغض کردم. یه چیزی هم که من ببخشید در بال مولانا، یکی دو سال پیش شنیدم که بیشترین کتابی که در آمریکا یه دو سال پیش فروش رفت کتاب مولانا بود. خیلی خیلی من رو اصلا شاد و خوشحال کرد که دارن پیدا میکنن این گنج جهانی رو، دارن پیدا گنجی که میتونیم به تمام انسانها عشق و آزادی و زیبایی بدیم. بله صادق.
الان میخواستم از شما بپرسم که چرا مارکز دعوت کردی در کنار فردوسی، مولانا، یه دفعه رفتید از آمریکای لاتین یک نویسنده اونوری رو آوردی، مارکز برای چی؟
ببین البته ما خود ما خیلی آدمای بزرگی داریم، خیلی خیلی، ولی در واقع چیزهایی که روی زندگی من، رو هنر من تأثیر گذاشت، برای این من این رو انتخاب کردم. کتاب 100 سال تنهایی مارکز پر از ایده های سورئاله که دالی و اینا بیشتر سورئالیست های دنیا از این ایده ها استفاده کردن. مثلا یه چند سال نمیترسم کتاب بخونم، میترسم از کتاب بخونم ایده های خودم رو نتونم پیاده کنم و دیوانه بشم و برم سر چهارراه بیستم و این نقالا کتاب 100 سال تنهایی مارکز رو بخونم.
شما میگید که نقاشی سورئالیزمی که شما روش کار میکنید تا حدی از 100 سال تنهایی مارکز هم الهام گرفتید.
الهام نگرفتم که مثلا مارکز بگه این که بعد من مثل اون نقاشی بکنم. اون مثل یک معلم به من گفتش که ببین اینا هستش، اینا حالا برو خودت فکر کن و پیدا بکن، که من رفتم و اون چیزی که میخواستم پیدا کردم. ولی خب بالاخره آدم راه و یه نفر نشون میده با آدم دیگه.
حالا آقای صادقی میرسیم به یک شاعر ایرانی و نوازنده ایرانی، ترانه‌سرای ایرانی و اون عارف قزوینی است.
می چند نفر اصلا تو موسیقی ایرانی من واقعا بزرگن، خیلی بزرگن. خب عارف با اون موسیقی که میخوام بگم به وجود آورد که بعدها خیلی ها پیروی کردن از این، اون اشعار بسیار زیبای آزادیش، تمام اینها رو من اثر گذاشت. همیشه موزیک توی آتلیه من هستش. اگه بخوام موزیکی بذارم حتما مال عارف میذارم، حتما یه ستار لطفی رو میذارم یا مثلا صدای بنانه میذارم.
اهمیت شعر عارف برای شما چی هست؟
اولا با آدم وطن دوستی، عشق به وطن. من وقتی که بخوام قسم بخورم درباره ایران به کسی بیام که قسم بخورم براش، میگم به خلیج همیشه فارس قسم. اینقدر من عزیزه که حدی نداره ایران. اصلا من گریه میکنم از زیبایی‌هاش، از قشنگی‌هاش. امیدوارم که قدر این وطن همه بدونن. خب تمام اینا تأثیر تو اجتماع ما میذاره، تأثیر میذاره که ما چجوری زندگی بکنیم، چه کسایی رو داشتیم، میتونیم از اونها استفاده بکنیم.
بله، از عارف چه استفاده میتونیم بکنیم؟ الان مثلا عارف اهمیتش در چی هست؟
ببین من وقتی اینجا نشستم دارم نقاشی میکنم، با یک کسی به من روحیه بده. وقتی که اشعار عارف رو میذارم به من، یا موزیکشو میذارم به من، یک آرامش خاصی میده که منو مجبور میکنه بیشتر نقاشی بیشتر. مرور 80 سالمه. بعد این پیر مرد یه چیزی باید بغل دستش باشه که خوشحالش بکنه، و اینا منو خوشحال میکنن.
رسیم به بزرگ دیگری در مهمانی شما و اون سهراب سپهری. سهراب بله. را برای چه دعوت کردی به مهمانی شما؟
خب سهراب اولا که دوست همدوره ما بوده، یعنی تا وقت زنده بود خب من میشناختمش. من یه شب یک خاطره بگم از سهراب خیلی برام جالب. یه شب به خانمم گفتم، نشسته بودیم تلویزیون نگاه میکردیم، صدا رو کم کردم، گفتم که اشرف جان این میخوام یه شعری از سهراب واسط بخونم که ببین چقدر زیباست. بس شروع کردم شعر رو، یه مطلب بغزم گرفت. بعد گفتم یه دقیقه صبر کن. خودش دو سه بار همجایی بغز باری که نتونستم بخونم. خانم گفت نمیخواد بخونی، بده من کتابو من خودم بخونم. خیلی از خاطرات زندگی منو سهراب به شعر گفته. مثلا هم که دختر همسایه فیق میخوان، یا هم که میچرد گاوی در کرد. ما تابستان سه ماه می رفتیم افچه، و تمام اون چیزهایی که ده بالا ده پایین در کرد، لاخچهی که کنار باخچه نشست، اینا تمام اینا رو بر من خاطر است. و من در واقع می خواهم بگم دیدم و تجربه کردم. خب این وقت زندگی من رو اینجور تحت تاثیر قرار میده، و هر شعری که می خونم یه مقدار از گذشته تو من زنده میشه. خب بر من خیلی با ارزشه. بعد نقاشی های سهراب، خب الان یعنی در واقع الان بزرگترین نقاش ایران که کاراشو متاسفانه در این حراج میفروشن سهرابه. سهراب الان گرونترین نقاش ایران هستش.
میخوام ببینم شما که خودتون نقاش هستید، نقاشی های سهراب سپهری چه ویژگی هایی داره که جالبش میکنه؟
ببین در دنیای امروز هر کسی نوآوری بیاره اون خیلی مهمه. شما ممکنه که یه آجر رو بچسبونی روی بوم دومه در دومت و تا بالیش این کار نکرده باشه، و بعضی ها بیان واو این هنرمند چی کار کرده. سهراب یه تکنیک خاص، ایده های خاص سی داشته که میخوام بگم بعد از اون خیلی ها اومدن مثلا کپی بکنن، ولی هیچ که نتونست، هیچ که نمیتونه. سهراب اون چی که میخواست میکشید، اصلا برای پول کار نمیکرد، فقط به خاطر هنر کار میکرد، اشعارش به خاطر هنر میسرود، اصلا به پول فکر نمیکرد. حالا امروز تابلوش میلیاردی فروش میره.
خودش انتظار حتما نداشت که یه روزی تابلوهاش چنین گران قیمت بشن.
بله بدون شه. حالا یه دهی متاسفانه دارن از این سوء استفاده میکنن، در حالی که این تابلوها باید توی موزه باشه نه تو خونه ها.
آقای صادقی، حالا شما این پنج مهمان نازنینتون پیش شما هستن و شما برایشون بله. سونات مهتاب بتوون دارین پخش میکنید، ولی بله. از شام چه خبر؟ شام هنوز ندادید به اینا؟
اینقدر این صحبت ها و این بزرگوار که آدم اصلا فراموش کار میشه، عجیب و غریب.
خب حالا میخوایی شام چی بدید بهشون؟
من شام فکر کردم که قرمه سبزی و با خورش فسنجون بدم. البته خب این بزرگان همشون قرمه سبزی و فسنجون رو بردن چای غذای ایرانی، ولی مارکز میدارم هنوز نخورده. مارکز بخوره حتما خیلی خودش میاد و دیگه همینجا به قول معروف رخت خوابشو میندازه و از ایران خارج نمیشه. این پوپ و این پروفسور پوپ.
پروفسور پوپ که در اصفهان دفنش کردن، ایران شناس آمریکایی. حالا آقای صادقی، مهمانانتون خب در مهمانی هستن، حالا درباره چی دارین گپ میزنید؟ صحبت بر سر چیه سر این میز شامتون؟
بیدی شاید همین صحبتی که دیگران بشنون براشون یک دنیای یه در دیگه باز بشه، ببینن که چه کسایی تو این دنیا هستن، این آدم ها چقدر زحمت کشتن، چقدر به قول معروف خون دل خوردن. خب اینا برای اینه که ما این چیزها رو به بچه همون یاد بدیم، به اطرافمون یاد بدیم. ببینیم مثل تصاعدی میشه، اگر که من یک نفر رو بیارم و به این محفل ها لذت ببره ازش، این میره به یه نفر دیگه میگه و یه مرتبه تمام ایران و تمام جهان میتونه مدینه فاضله بشه.
آقای صادقی، فردوسی که برای ایران شعر گفت و عارف هم که وطن دوست بود، فردوسی و عارف هم دیگه رو میبینن چی میگن به هم فکر میکنید؟
من فکر میکنم عارف انقدر گیج بشه که اصلا نتونه چیزی بگه. فردوسی هم خب میگه پسرم مثلا من از تو راضی هستم، چقدر اون شعرات من دوست دارم، چقدر دوست دارم شعرات، چقدر خوب گفتی، تو مثل من عاشق ایران بودی و بودی، منم عاشق ایران بودم. و میخوام بگم که تمدن ایران به تمام جهان زیبایی داد و فردوسی آورده اینو تو کتابش. وقتی که سهراب خنجر میخوره، این پدر چی میشه؟ من رو تمام اینا دونه 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 میشم فکر میکنم، شبا موقع که میخوابم واقعا اینقدر از اینا برای خودم میگم تا اینکه خوابم ببره. صبح میگم خواب بیدار میشم ادامهشو میدم.
خب حالا آقای صادقی، این مهمانان که پیش شما هستن دیگه میخوایم براشون چی بکنید؟
والا اول میخوام یه چای با قند پارسی بهشون بدم و آبشم از رکن‌آباد آوردیم. من 10 سال پیش افسرده شده بودم، هر کاری میکردم نمیتونستم نقاشی بکنم، ولی تو این در عرض یک سال حدود 150-200 صفحه یه چیزایی نوشتم که حالا یکی از اونها که شاید خیلی در رابطه با این موضوع امشبمون باشه، با خجالت براتون میخونم. خب منم بالاخره منو تشویق کنید.
شعر گفتید، یعنی یه شعری گفتید که میخواییم بخونید برای مهموناتون.
بله
بفرمایید.
جوی آبی و درختی با خیام جام برده است، او ساقیست و سهراب پاهایش را در آب میشوید، از دور مولانا با خورشیدی در کنارش، تبریزی ها سایه هاشان را به یک جام با آنان فروختند، باد در تدارک حمله به گلستان سعدیست، حافظ می آید خمری بردوش و لبالب می کند جام ها را تا بنوشند و بسرایند جهانی را که از ننگ لبالب شده است، سهراب سبد های آبیش را هدیه می کند تا لمس نمایند عشق و آزادی را، رنگ عشق آبیست، زنبوری که شهدش را به کندویش میبرد آبیست، کوررنگ هستیم، همه چیز را سیاه میبینیم، باید عینک من را عوض کنیم و با عینک آبی به قدر یک حس پاک.
بسیار خوب آقای صادقی، من فکر کنم مهمانان شما حتما از این شعر شما و این مهمانی که شما براشون به راه انداختید حتما خوششون میاد و شعر میخوانید و موسیقی گوش میدید و لذت میبرید، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای علی اکبر صادقی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
نه خواهش میکنم، من خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت کردم و چقدر خوبه، هی یادی از این بزرگان کردیم.